سلام، من حسین رضوی هستم و این 16 اپیزود از پادکست ساگاست. پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضی هاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باشون آشنا بشید و ممکنه هم هست بعضی داستان ها رو برای اولین بار بشنوید. خب توی این اپیزود میخوایم دوباره برگردیم به اساطیر یونان با داستانی که توی دنیای فلاسفه قدیم و جدید یکی از معروفترین اسطوره های یونانیه، افسانه سیزیف. و همینطور میخوایم داستان نوه همین آقای سیزیف، قهرمانی به اسم بلروفون رو هم تعریف کنیم. من فقط اینجا دوتا نکته کلی رو میگم و بقیه حرفا و صحبتها و تفاصیل رو میگذاریم برای آخر اپیزود. نکته اول این که بلروفون صاحب و سوارکار اصلی پگاسوس، اون اسب بالدار معروف هست و قهرمانی که از لحاظ دوره زمانی قبل از افرادی مثل هرکول و تسئوس قرار میگیره. اما پدر بزرگش سیزیف که حاکم و بنیانگذار شهر کورینت بوده، هم دوره میشه با جنگ‌های تروا که بعد از دوره هرکول هست. قبلا هم گفتیم از این ناهماهنگی‌ها توی خط زمانی و داستانی اساطیر یونان زیاد وجود داره. نکته دومی که فکر می‌کنم احتیاج به توضیح داره اینه که ما توی داستان سیزیف شخصیتی داریم به اسم تاناتوس که تجسم یا همون پرسونیفیکیشن مرگ بوده. قبلا توضیح دادم مفاهیم توی اساطیر یونان و البته خیلی از اساطیر فرهنگ‌های دیگه میان و تبدیل میشن به یک شخصیتی و اون شخصیت به نوعی میشه خدای اون مفهوم. مثلا همین تاناتوس که تجسم مرگ بوده، برادر دوقلویی داشته به نام هیپنوس که تجسم خواب بوده. ما خودمونم این رو میگیم که خواب برادر مرگه، پس برامون قابل درک هست که تجسم خواب و مرگ توی اسطوره ها هم برادر باشن. این تاناتوس شخصیتی بوده که زمان مرگ روح افراد رو از بدنشون میگرفته و به دنیای زیرزمینی هیدیس میبرده، مثل اون چیزی که ما بهش میگیم فرشته مرگ. هیدیس هم گفتیم خودش برادر زئوس و فرمانروای دنیای مردگان بوده. پس اینجا به شکلی میشه گفت خدای مرگ و خدای دنیای مردگان دو شخصیت متفاوت هستند. با این توضیح کوتاه بریم و بشنویم داستان سیزیف و بلروفون و تلاششون برای رسیدن به بلندی‌هایی که براشون بیش از حد بالا بود. و این رو هم بگم که این اپیزود مناسب شنیدن بچه‌ها نیست. سیزیف روی زمین داغ نشسته بود و با چشمهای باریک شده به نوک تپهی که جلوش قد علم کرده بود خیره نگاه می کرد. آفتابی نمی تابید ولی نور قرمزی سر تا سر آسمون بالای سرش رو پوشونده بود و اشعه های گرما که معلوم نبود از کجا میان نفس هر موجودی که توی اون دنیای جهنمی بود رو تنگ می کرد. کل بدن برهنه سیزیف عرق کرده بود، از نوک سرش تا بین انگشتان پاهاش. لباساش خیلی وقت بود یکی یکی پوسیده و پاره شده بودن و یادش نمی اومد آخرین بار کی آب و غذا خورده بود. راستی چی شد که کارش به اونجا کشید؟ همینطور که روی زمین زانوهاش رو بغل کرده بود، سرش رو پایین گرفت و سعی کرد زندگیش رو به یاد بیاره. ولی چیز زیاد یادش نمی اومد. یادش اومد چطور شهر کورینت رو تأسیس کرده بود و اون رو تبدیل کرده بود به یکی از مهمترین و بزرگترین مراکز تجارت یونان. اصلا سیزیف کی بود؟ اگر از مردم شهرش میپرسیدی احتمالاً بهت میگفتن یک پادشاه عادل و قدرتمند که برای مردمش از هیچ لطفی دریغ نمیکنه. البته احتمالاً زمانی که این حرف رو می‌زدن با دلواپسی دوروبرشون رو می‌پاییدن تا مطمئن بشن ماموران پادشاه حرفاشون رو درست شنیدن و قصد مجازاتشون رو ندارن. اگر از پادشاهان دیگه این سوال رو می‌پرسیدی می‌گفتن حاکم خونخواری که فقط برای اینکه نشون بده چقدر قدرتمنده مهمانانی که به قصرش می‌اومدند رو همونجا سر می‌برید. و اگر از سالمونیوس می‌پرسیدی سیزیف کیه بهت می‌گفت که پست‌ترین و بدترین برادر دنیاست. برادری که اونقدر از برادر خودش نفرت داشت و از این میترسید که اون رو بکشه و تخت سلطنتش رو غصب کنه که دختر برادرش رو گول میزنه و باهاش ازدواج میکنه. و دختر بیچاره وقتی میفهمه عموش چه قصدی داشته خودش و دو پسری که از اون داشته رو با هم میکشه. آره نمیشد گفت سیزیف آدم خوبیه. ولی اون چیزی که آغاز همه بدبختی هاش بود این ظلم و بیرحمیش نبود. همه چیز از روزی شروع شد که از قصرش به سمت دریا خیره شده بود. اون روز نزدیکای غروب سیزیف روی تراس قصرش لم داده بود، جام شرابی در دستش گرفته بود و سعی داشت از منظره‌ای که جلوی چشمش بود لذت ببره. توی همین حال خوش بود که از دوردست عقابی رو دید که بهش نزدیک میشه و یک دختر بیهوش رو بین چنگالهاش با خودش میبره. کمی روی صندلی صافتر نشست و با نگاهش عقاب رو تا وقتی که سمت غرب توی افق محو شد تعقیب کرد. با همون نگاه اول فهمیده بود اون عقاب کیه و داره چی کار میکنه. ولی از اونجایی که نمیخواست توی دردسر بیفته دوباره لم داد و با بیخیالی از جامش یک جرعه دیگه نوشید. روز بعد پیرمردی با آشفتگی و عصبانیت درهای قصر سیزیف رو زد و درخواست داشت که با پادشاه صحبت کنه. پیرمرد ادعا می کرد که خدای یکی از رودهای همون اطرافه و زئوس خدای خدایان دخترش که یکی از نیمفهای اون رودخونه بوده رو دزدیده و از پادشاه خواست که اگر اونها رو دیده بهش بگه از کدوم طرف رفته. سیزیف با لبخند شرورانه ای گفت همچین چیزی یادم نمیاد ولی شنیدم آب خنک چشمه هایی که از زمین بیرون میان برای حافظه خیلی خاصیت دارن. فکر میکنی این طرف ها همچین چشمهی پیدا میشه؟ پیرمرد که خدای آبهای روان بود خم شد و یک دستش رو روی زمین گذاشت و همونجا وسط قصر چشمه آب زلالی شروع کرد به جوشیدن. سیزیف با خوشحالی یک مشت از آب چشمه نوشید و بعد به اون خدا نشون داد که زئوس دخترش رو از کدوم طرف برده. فکر میکرد اینطوری اون به خواستش رسیده و زئوس هم خبردار نمیشه. اما اشتباه میکرد. پیرمرد به اولمپ رفته بود و دخترش رو از زئوس پس گرفته بود و هرمس پیامرسان خدایان به زئوس خبر داده بود کی جای دختر رو به پدرش لو داده بود. زئوس با اینکه یک شب رو با دختر گذرونده بود و دیگه کارش باهاش تموم شده بود ولی از گستاخی سیزیف خیلی عصبانی شده بود. اصلا یک انسان میرا و حقیر چطور به خودش اجازه داد توی هوسرانی بی قید و بند خدایان فضولی کنه؟ از همونجا به تاناتوس دستور داد که به سراغ این مرد بی چشم رو بره و جونش رو بگیره. تاناتوس خدای مرگی بود که انسانها رو به عجلشون میرسوند. شاید فکر کنید که این خدای مرگ قیافه کریهی داشت یا لباسای تیره رنگ و پاره میپوشید. اما در واقع اون هم قیافه‌ای داشت شبیه به بقیه خدایان. فقط زمانی میتونستی بفهمی با خدای مرگ طرفی که تاناتوس بالهای بزرگ سیاه رنگی که از پشتش در اومده بود رو باز میکرد و روی زمین پرواز میکرد تا جون انسانی رو بگیره. وقتی خدای مرگ به سیزیف رسید، سیزیف فهمید که اون کیه و برای چی به سراغش اومده. شب بود و تنها و اوریان توی اتاقش ایستاده بود. رو به خدای مرگ گفت، میدونم اومدی من رو با خودت ببری، ولی ازت یه خواهشی دارم. من عاشق شراب انگورم. بگذار برای آخرین بار یک جام دیگه بنوشم. اصلا چرا خودت هم نمیای و لبی با من تر کنی؟ تاناتوس که از خونسردی مرد در زمان مرگ خوشش اومده بود قبول کرد و جام طلایی رو از دستش گرفت. بعد از چند لحظه سکوت سیزیف پرسید همیشه دوست داشتم بدونم تو چطور جون انسانها رو میگیری؟ روش خاصی داری؟ تاناتوس زنجیر نقره‌ای رنگی رو در آورد و براش توضیح داد که انسان‌ها رو با این زنجیر می‌بنده و جون از بدنشون جدا می‌کنه. سیزیف با شک و تردید پرسید ولی این زنجیر که خیلی نازکه، تا حالا نشده کسی از دستت فرار کنه؟ تاناتوس جواب داد هرگز، این زنجیر اونقدر محکمه که خود من هم نمیتونم پارش کنم. برقی توی چشمای سیزیف درخشید و گفت که اینطور، ولی من تا با چشمای خودم نبینم باور نمی کنم همچین زنجیری وجود داشته باشه. تاناتوس که خیلی این حرف بهش برخورده بود و حالا شراب هم اثر خودش رو روی عقلش گذاشته بود، چند قدم جلو اومد و زنجیر رو با مهارت دور دست و پای خودش پیچید. بعد گفت بیا خودت هم اگر میخوای امتحان کن ببین میتونی این زنجیر رو پاره کنی؟ سیزیف گفت نه لازم نیست، قبولت دارم. و با این حرف بدن تاناتوس رو روی شونه بلند کرد و اون رو توی یک صندوق انداخت و درش رو قفل کرد. دیگه برای فریادهای خدای مرگ دیر شده بود. سیزیف صندوق رو برد و توی یکی از تاریک ترین دخمه های قصرش مخفی کرد. و اینطور بود که دیگه از اون روز مرگی برای انسان ها توی دنیا وجود نداشت. ولی هیچ کس فکرشو نمی کرد این قضیه چقدر می تونه مشکل ساز باشه. مردم مریض می شدند و درد می کشیدند، ولی مرگی نبود که به دردشون پایان بده. توی جنگ ها نیزه ها توی شکم سربازان فرو می رفت و سرها از بدن جدا می شد. اما چون مرگی وجود نداشت، بدنها دوباره از جاشون بلند می شدن و به دنبال سرشون توی میدون جنگ می گشتن. مدتی این روند ادامه داشت تا کم کم خدایان هم متوجه وخامت اوضاع روی زمین شدن. و بیشتر از همه آرس خدای جنگ از این موضوع عصبانی شده بود. اگر مرگی نباشه چطور برنده جنگ ها تعیین بشن و اگر جنگ برنده ای نداشته باشه دیگه انگیزه ای هم برای اون وجود نداره. جنگ بدون انسان هایی که حاضر باشن همدیگر رو بکشن که معنایی نداره. برای همین آرس گوشه گوشه دنیا رو برای پیدا کردن مرگ گشت و بعد از چند روز اون رو زندانی توی صندوق خانه قصر سیزیف پیدا کرد. سیزیف مطمئن بود که این دفعه دیگه راه فراری نداره. توی چند دقیقه قبل از اینکه مرگ خودش رو به اون برسونه پیش همسرش دوید و با عجله گفت خوب گوش کن ببین چی میگم. زمان مرگ من رسیده، اما این برای من پایان راه نیست. اگر کاری که بهت میگم رو بکنی دوباره میتونیم با هم باشیم. وقتی که من مردم بدنم رو دفن نکن، حتی لباسهای فاخر هم تنم نکن و بدنم رو مثل یه تیک گوشت فاسد بنداز یه گوشه میدون اصلی شهر. اصلا هم نگران حرف مردم نباش. زن با ترس و وحشت چند لحظه‌ای به شوهرش خیره شد و بعد سرش رو به نشانه موافقت تکون داد و دید که توی یک لحظه روح از چشمان مرد رفت و بدنش همونجا مثل یک عروسک خیمه شب بازی که تناب‌هاش رو بریده باشند روی زمین ولو شد. اون پایین توی هیدیس دنیای مردگان، سیزیف راهش رو از بین آدم‌هایی که به تازگی با مرگ روبرو شده بودند باز کرد و خودش رو به قصر پرسفونه ملکه این دنیا رسوند. جلوی این الهه بزرگ زانو زد و گفت بانوی من، اسم من سیزیفه و به تازگی وارد دنیای شما شدم. اما آرام و قرار ندارم. من در زندگی پادشاه بزرگ و قدرتمندی بودم، ولی همسرم بدون مراسم خاکسپاری بدن من رو یه گوشه شهر رها کرده و باعث شده روح من در این دنیا توی عذاب باشه. ایزد بانوی بزرگ، من به حضور شما اومدم تا درخواستی داشته باشم. ازتون میخوام اجازه بدید من به دنیای انسانها برگردم و علاوه بر این که مقدمات لازم برای خاکسپاری آبرومندانه و قربانی به درگاه خدایان مرگ رو آماده کنم، همسر یاقی و گستاخم رو هم تنبیه کنم. به هر حال شما خدایان که نمیخواید اجازه بدید مرده ها بدون قربانی و دعا به درگاه شما دفن بشن. پرسفونه بعد از کمی فکر کردن با درخواست سیزیف موافقت کرد، به این شرط که قول بده بعد از 3 روز دوباره به دنیای مردگان برگرده. سیزیف تعظیمی کرد و گفت البته بانوی من، به شرافتم قسم میخورم. وقتی سیزیف چشمهاش رو باز کرد شب بود و بدنش هنوز کنار میدون خالی وسط شهر رها شده بود. به سرعت به قصرش برگشت و به همسرش گفت که وسایلش رو جمع کنه. اونها داشتن برای همیشه قلمرو کورینت رو ترک می کردن. سالهای بعدی زندگی سیزیف به فرار از دست مرگ گذشت. هر کجا مرگ پا می گذاشت سیزیف یک قدم از اون جلوتر بود. توی این سالها اگرچه همیشه در حال فرار بود، بچه دار شد و زندگی نسبتاً معمولی رو پشت سر گذاشت. اما کم کم پیری قدرت فرار از دست مرگ رو ازش گرفت، تا اینکه یک روز نتونست کاری بکنه جز اینکه بنشینه و منتظر مرگ بشه تا بیاد و بعد از سالهای دراز اون رو با خودش ببره. پیش خودش فکر میکرد که با گذشت اون همه سال حتما خدایان همون رو بخشیدن. اما نمیدونست چقدر اشتباه میکنه. زمان مرگ این تاناتوس نبود که به سراغ سیزیف اومد. وقتی که پادشاه تبعید شده توی بستر مرگ افتاده بود، این هرمس پیامرسان خدایان بود که روح از بدنش جدا کرد. و مقصدشون هم هیدیس نبود. هرمس داشت اون رو به دنیای زیر هیدیس می برد. جایی که علاوه بر تایتان ها و خدایان یاقی، محل اجرای حکم شکنجه بزرگترین گناهکاران هم بود. تارتاروس. جایی توی اون دنیا هیدیس کنار یک تپه منتظر سیزیف ایستاده بود. وقتی که به هم رسیدن، خدای مردگان با چهره خالی از احساس جلو اومد و گفت: تبریک میگم، بالاخره به اون چیزی که میخواستی رسیدی. سیزیف گیج شده بود. هیدیس ادامه داد: مشخصه که هدف تو فقط زندگی جاودانه بوده و ما خدایان اولمپ حاضریم آرزوی تو رو برآورده کنیم. بعد برگشت و به سنگ بزرگی که پشت سرش بود اشاره کرد و گفت: تنها کاری که باید بکنی اینه که این سنگ رو تا بالای اون تپه بغلتونی و از اون طرف پایین بندازی. اون وقت میتونی به روی زمین برگردی و بین انسانها به عنوان یک موجود نامی را به زندگیت ادامه بدی. نظرت چیه؟ سیزیف جلو اومد و سنگ رو خوب وارسی کرد. اگرچه سنگ بزرگ و سنگین به نظر میومد، اما علاوه بر این که بلندتر از قد خودش نبود، شکل تقریبا گردی داشت و احتمالاً میشد به راحتی تکونش داد. سیزیف برگشت و دست خدای مرگ رو به نشونه قبول کردن معامله فشار داد و از همون لحظه شروع کرد به هل دادن سنگ. تا وسط های تپه کارش خیلی سخت نبود. سنگ راحت غلط می‌خورد و بالا می‌رفت. اما از یه جایی به بعد هرچی بالاتر می‌رفت کارش سخت‌تر و سخت‌تر می‌شد. تا اینکه تمام عضلات بدنش به سوزش افتادن. نمیتونست ببینه تا بالای تپه چقدر راه مونده و قدرت ادامه هم نداشت. فقط همینقدر نیرو در بدن داشت که از جلوی سنگ کنار بپره تا زیرش له نشه. تمام تلاشهاش به هدر رفته بود. و وقتی بالا رو نگاه کرد دید که کافی بود فقط یک قدم دیگه هل میداد. سیزیف ناامید نشد. به پایین تپه برگشت و دوباره شروع کرد به غلتوندن سنگ به بالای تپه. ولی این بار هم نتونست. یه بار دیگه، یکم تلاش بیشتر. اما هیچ وقت نتونست اون سنگ رو به بالای تپه برسونه. همیشه آسونی اول مسیر گولش میزد. روزها گذشت. همینطور سالها و دهها و قرنها. هرس و طمع سیزیف برای رسیدن به زندگی ابدی اونقدر کورش کرده بود که هیچ وقت متوجه نشد خودش رو به چه عذابی محکوم کرده. و ما هنوز هم اگر گوشمون رو روی زمین بگذاریم میتونیم گهگداری صدای افتادن اون سنگ از بالای تپه به پایین و به دنبالش صدای فریادهای دردمندانه سیزیف رو بشنویم. حالا روی زمین سالهای سال از مرگ سیزیف میگذشت و کم کم حتی فرزندانش هم داشتن فراموش میکردن به چه سرنوشتی دچار شده. ادامه داستان ما به یکی از نوادگان سیزیف میرسه. بلروفون که انگار اون تلسم شوم خونوادگی قرار بود سرنوشت اون رو هم سیاه کنه، روزهاش رو در تبعید میگذرون. اما برخلاف پدر بزرگش، بلروفون مرد شرافتمند، قهرمان بزرگ و مورد احترام همقطارانش بود. همه اون رو به عنوان قوی ترین جنگجوی دوران میشناختن و هنوز هرکول متولد نشده بود تا اون رو در این مقام به چالش بکشه. اما از شانس بدش یک روز در حین تمرین های نظامی ناخواسته مرتکب قتل شده بود. بار گناه اونقدر روی دوشش سنگینی میکرد که بلروفون خودش رو تبعید کرد و رفت تا از پروتئوس پادشاه بزرگ و یکی از دوستان قدیمیش کمک بخواد تا این بار رو از روی دوشش برداره. پروتئوس با آغوش باز ازش پذیرایی کرد و بهش کمک کرد تا دور از قلمرو و خانوادش در پیشگاه خدایان توبه کنه. به خاطر مهارتاش بلروفون مسئولیت آموزش سربازان پروتئوس رو هم بر عهده گرفت و توی این مدت به پادشاه و همسرش مثل خانواده خودش محبت کرد. سر سفره اونها غذا می‌خورد و توی یکی از اتاق‌های قصر خانوادگیشون می‌خوابید. اما همین همسر پادشاه بود که قرار بود سرنوشت بلروفون رو برای همیشه عوض کنه. آنتیا همسر وفاداری بود، اما از همون اولین باری که شجاعت و مردانگی بلروفون رو دیده بود عاشقش شده بود. هر روز سعی می‌کرد خودش رو بیشتر به قهرمان ما نزدیک کنه و بالاخره یک روز که تنها گیرش آورد با یک بوسه غافل گیرش کرد. اما بلروفون که شرافت و نجابت براش از هر چیز دیگه مهمتر بود به زن جواب رد داد. آنتیا اول نمیخواست ترس توی دل جوان بندازه. برای همین شبها که همسرش میخوابید پاورچین پاورچین میرفت و در اتاق بلروفون رو میزد. اما در هیچ وقت به روی ملکه باز نشد. تا اینکه بالاخره یک روز صبح دیگه این آنتیا نبود که در میزد. سربازان پادشاه بودن که بلروفون رو بیدار کردن و از تخت بیرون کشیدن. پروتئوس اونقدر عصبانی بود که وقتی مهمان رو پیشش آوردن حتی تاج و لباس سلطنتش رو هم نپوشیده بود. بلروفون وقتی نگاهش به دوست قدیمیش افتاد فهمید چه خبره. ملکه که از تلاش برای به دست آوردنش ناامید شده بود و می ترسید به پادشاه ماجراهایی که اتفاق افتاده بود رو اطلاع بده، تصمیم گرفته بود پیش دستی کنه و به همسرش بگه که بلروفون قصد تعرض به اون رو داشته. پادشاه در حالی که صداش از خشم می‌لرزید گفت: من بهت پناه دادم، کمکت کردم از گناهان گذشته توبه کنی. اون وقت تو به جای تشکر قصر من رو به گناهان بیشتر آلوده کردی. رسم رفاقت این بود که به همسر من نظر داشته باشی. ببرید این کثافت رو از جلوی چشم من. بلروفون چند روزی رو توی زندان گذروند، ولی پادشاه جرأت کشتنش رو نداشت. اون مرد هر گناهی که کرده باشه باز هم مهمون پروتئوس بود و با هم نون و نمک خورده بودن و اگر مهمونی رو به جرمی غیر از قتل در خانه میزبان میکشتن خشم خدایان برانگیخته میشد. پادشاه تصمیمش رو گرفت، بلروفون رو بیرون آورد و نامه‌ای به دستش داد و ازش خواست که به یکی از پادشاهان کشورهای دور برسونه. گیرنده نامه‌ای که بلروفون در دست داشت و پادشاه مورد نظر آیوباتیس پدرزن پروتئوس بود. متن نامه این بود: کسی که حامل این نامه است به همسر من و دختر تو تعرض کرده، بدون معطلی اون رو بکش. بلروفون بعد از روزها سفر به اون سرزمین دور رسید و به محض رسیدن نامه رو به پادشاه تقدیم کرد. آیوباتیس که از قبل آوازه شجاعت ها و قهرمانی بلروفون به گوشش رسیده بود نامه رو گرفت و گذاشت کنار بقیه نامه ها. قطعاً فردا هم وقت برای نامه خوندن وجود داشت. حالا وقت جشن و شادی به افتخار اون مهمان عالی قدر بود. این پادشاه هم اولش مثل پروتئوس جذب شخصیت و انسانیت بلروفون شد و روزها ازش پذیرایی کرد. ولی بعد از 2-3 هفته آیوباتیس بالاخره یاد نامه افتاد که مهمونش براش آورده بود و فکر کرد دیگه وقتش نامه رو باز کنه. اما وقتی که چشمش به پیغام داخل نامه افتاد فهمید چه اشتباهی کرده. پس بلروفون اونقدرها هم که فکر میکرد آدم خوبی نبوده. اما چی کار میشد کرد؟ دیگه الان مرد جوان رسماً مهمان به حساب میومد و کشتنش گناهی بزرگ. ولی به جای اینکه مسئولیت قتل گناهکار رو به گردن یه پادشاه دیگه بندازه، آیوباتیس تصمیم گرفت اون رو بفرسته پیش بزرگترین دشمنش، یعنی پادشاه کشور همسایه. این پادشاه موجودی افسانه‌ای داشت که با اون به سرزمین آیوباتیس حمله میکرد و مردمش رو میکش و هیچ کس هم نمیتونست جلوش رو بگیره. اسم این موجود وحشتناک کایمرا بود و شمایل وحشتناکی داشت. قسمت جلوی بدنش شبیه به شیر و قسمت عقب شبیه به بدن یک بز بود. روی این بدن هم سر یک شیر و سر یک بز چسبیده بود و دم موجود هم ماری بود که اون رو ترسناک‌تر می‌کرد. پادشاه رو به بلروفون کرد و براش ماجرای این موجود که ترکیبی بود از شیر، بز و مار و از دهنش آتیش بیرون میزد رو تعریف کرد. سعی کرد تا اونجایی که میتونه خودش رو ناراحت جلوه بده و به مرد جوان گفت که اگر یک نفر توی اون دنیا وجود داشته باشه که بتونه این هیولا رو بکشه، اون کسی جز بزرگترین قهرمان یونان نیست. آیا باتیس پیش خودش فکر میکرد کایمرا میتونست مرد گناهکار رو به سزای اعمالش برسونه و حتی اگر موفق میشد اون موجود رو بکشه، قوی ترین دشمنش رو خلق صلاح کرده و در هر صورت به نفع اون بود. بلرفون خوب به درخواست پادشاه فکر کرد. دور از ادب و مردانگی بود اگر خواسته میزبانش رو رد میکرد و از طرف دیگه چطور میتونست اسم خودش رو بگذاره بزرگترین قهرمان یونان و زیر چنین امتحانی شونه خالی کنه. با درخواست پادشاه موافقت کرد و راه افتاد برای گذروندن بزرگترین آزمون شجاعتش. اما یک راست به سراغ اون موجود نرفت. بلرفون شاید شجاع‌ترین قهرمان دوران خودش بود، ولی احمق نبود. میدونست که کشتن این موجود به این راحتی ها هم نیست. برای همین از پادشاه یک کشتی قرض گرفت و سفر طولانی رو شروع کرد به سمت زادگاهش کورینت. باید اونجا با پیشگوی شهر که سالها بود مشاور خانواده بلرفون و رابط اونها با خدایان بود ملاقات میکرد. پیشگو توی معبد بزرگ شهر منتظرش نشسته بود و بهش گفت که تنها در صورتی برنده مبارزهی که در پیش رو داره میشه که هدیهی از طرف خدایان دریافت کنه. مقصد بعدی بلرفون آتن بود. اگر قرار بود هدیه‌ای از طرف خدایان دریافت کنه، اون رو فقط میتونست تو معبد آتنا، الهه خرد و راهنمای همیشگی قهرمانان یونان پیدا کنه. وقتی به آتن رسید، بلرفون چند ساعتی رو بیرون منتظر موند تا معبد کاملا خالی بشه. بعد وقتی که خیالش راحت شد که دیگه کسی مزاحمش نمیشه، وارد معبد شد. جلوی مجسمه شکوهمند اون الهه نشست و شروع کرد به دعا کردن. داستان زندگیش رو تعریف کرد و از آتنا خواست نگذاره شرافتش در بین یونانیان زیر سوال بره. قهرمان ما اونقدر دعا و راز و نیاز کرد که کم کم چشماش سنگین شد و همونجا روی زمین سنگی معبد و پایین پای مجسمه خوابش بود. وقتی چشماش رو باز کرد هنوز شب بود و همه چیز سر جاش بود، ولی به طور عجیبی هیچ صدایی به گوشش نمیخورد. همونطور که داشت دور معبد میگشت، مجسمه غول پیکر آتنا زنده شد و بعد از اینکه از روی سکو پایین اومد، دستش رو به سمت بلرفون دراز کرد. بلرفون نمیدونست داره چی کار میکنه، ولی از بازوی مجسمه بالا رفت و روی شونش نشست. مجسمه الهه به پرواز در اومد و اونقدر بالا رفت که کل یونان زیر پاشون مشخص بود. بعد از چند دقیقه آروم آروم کناره کوه فرود اومدن. کمی اون طرفتر مرد جوان چیزی رو دید که باورش نمیشد. زیباترین موجودی که به عمرش دیده بود جلوش ایستاده بود. اسب یک دست سفید با بالهای بزرگ و افسار طلایی که سرش رو کنار یک چشمه خم کرده بود و داشت آب میخورد. وقتی آتنا جلو رفت، اسب سرش رو بالا آورد و اجازه داد اون الهه نوازشش کنه. بعد آتنا با ملایمت افسار طلایی اسب رو باز کرد و توی دست بلرفون گذاشت. اما این تنها هدیه آتنا به بلرفون نبود. آتنا دستش رو جلو آورد و یک نیزه توی دست دیگه مرد گذاشت. اما نه یک نیزه معمولی. نیزه‌ای که نوکش به جای تیغ یک گلوله سرب قرار گرفته بود. بلرفون با یک تکون بیدار شد. بدنش از خوابیدن رو زمین سفت درد گرفته بود و کم کم صدای رفت و آمد راهبان معبد به گوش می رسید. از جا بلند شد و دوروبرش رو نگاه کرد. همونجا روی زمین کنار جایی که خوابیده بود یک افسار طلایی و نیزه سربی دید. دیگه شکی نداشت که باید چی کار کنه. کشتیش رو آماده کرد و رفت تا خودش رو به چشمهی برسونه که می دونست اون اسب جادویی منتظرشه. وقتی به اون کوه نزدیک شدن، به مردانش دستور داد عقب بمونن و خودش با قدم‌های آروم به سمت چشمه رفت. همینجا بود. درست همونطور که توی رویا دیده بود. اسب سفید بالدار سرش رو خم کرده بود و از چشمه آب می‌خورد. بلرفون سعی کرد بهش نزدیک بشه، ولی به محض اینکه به چند قدمیش رسید، اسب بالهاش رو باز کرد و شروع کرد به ارتفاع گرفتن. هنوز خیلی بالا نرفته بود که افسار طلایی رو توی دستای مرد دید. دوباره شروع کرد به پایین اومدن و وقتی به زمین رسید آروم ایستاد و اجازه داد مرد جلو بیاد و افسار طلایی رو به دهانش بزنه. بلرفون نمیتونست هیجان خودش رو پنهان کنه. در حالی که سعی میکرد بال اسب رو لگد نکنه سوار شد و افسار طلایی رو توی دستاش گرفت. اسب که انگار میتونست ذهن سوارش رو بخونه چند قدمی رو یورتمه رفت. بعد بالهای بزرگش رو باز کرد و شروع کرد به ارتفاع گرفتن. هرچی بالاتر میرفتن حس غرور و هیجان بلرفون هم بیشتر میشد. حالا اون میتونست بالاتر از هر انسان دیگه‌ای در جهان پرواز کنه و مسافت‌های طولانی رو سریع‌تر از هر کس دیگه‌ای طی کنه. حالا پگاسوس، اسب سفید بالدار و هدیه آتنا، الهه خرد و جنگ مال اون شده بود. آماده بود تا مأموریتی که به عهده‌اش گذاشته شده رو انجام بده. قهرمان ما شمشیر و تیر کمونش و همینطور نیزه‌ای که از الهه نگهبانش هدیه گرفته بود رو برداشت و رفت تا بره به جنگ کایمرا. بلروفون باهوش بود و میدونست که جنگیدن با این موجود ترسناک به این راحتی هم نیست. اگر میخواست بهش نزدیک بشه نفس آتشینش و یا سم مار میتونست اون رو از پا در بیاره. از اونجایی که موجود سریع هم بود نمیتونست از روی زمین بهش حمله کنه. برای همین بلروفون چند روزی رو از دور تعقیبش کرد تا بالاخره یک روز توی یک دشت باز گیرش آورد. سوار بر پگاسوس از اون بالا تیر و کمانش رو در آورد و شروع کرد به تیراندازی به سمت سرهای اون هیولا. بلروفون تیرانداز ماهری بود و با اینکه فاصله‌اش زیاد بود اما تقریبا همه تیرهاش به هدف خورد. اما خب کایمرا هم موجودی نبود که فقط با تیر معمولی بشه کشتش. سر شیر این موجود رو به آسمون بود و سعی میکرد با نفس آتشینش مثل اژدها اسب و سوارش رو بسوزونه. بلروفون بعد از چند بار جا خالی دادن وقتی مطمئن شد موجود به اندازه کافی عصبانی شده پرواز کرد و دور شد. پگاسوس رو توی یک فاصله مطمئن رها کرد، تیر و کمانش رو به کناری انداخت و خودش با پای پیاده به سمت هیولا رفت. کایمرا از دور دشمنش رو دید و با خش و تمام قدرت به سمتش دوید. اما بلروفون به جای اینکه مثل بقیه از دست هیولا در بره سرعت قدمهاش رو بیشتر کرد و اون هم در حالی که سعی میکرد با فریادهاش موجود رو به ترسونه به سمتش حمله برد. توی آخرین لحظه وقتی هیولا به سمت شیر جزد و دهانش رو باز کرده بود تا با آتیش کبابش کنه بلروفون نیزه رو پشت سرش برد و همین که فرصت رو مناسب دید اون رو با تمام قدرت به وسط دهان باز هیولا پرتاب کرد و با یک پرش به کنار خودش رو از جلوی جریان آتیش دور کرد. نیزه درست وسط حلق موجود فرود اومده بود و گلوله سربی راه آتیش رو بست. اما این پایان ماجرا نبود. سرب بر اثر حرارت ذوب شد و مثل یک نوشیدنی مرگبار وارد شکم کایمرا شد و سر راهش دهان و مجرای گلوش رو می سوزن. بلروفون موجود رو دید که با ترس و وحشت این طرف و اون طرف می دوید و هر سه سرش رو از روی درد روی زمین می کوبید. تا اینکه بالاخره به پهلو روی زمین افتاد و سرب داغی که شکمش رو پاره کرده بود روی زمین ریخت. و سرانجام مأموریت بلروفون به پایان رسیده بود. با خوشحالی و سرزندگی به سمت پگاسوس رفت و پرواز کنان به سمت کشتی و مردانش برگشت. جلوتر از خودش پیغام رسانی رو به قلمرو آیوباتیس فرستاد تا خبر پیروزیش رو برسونه. فکر میکرد اگر پادشاه بشنوه که نه تنها با شجاعت بزرگترین دشمنش رو شکست داده بلکه در این راه تونسته یک اسب بالدار رو مال خودش بکنه حتما ازش پذیرایی ویژه‌ای خواهد شد. اما وقتی پرواز کنن به دروازه های شهر رسید به جای مردمان شاد با صحنه‌ای روبرو شد که اصلا انتظارش رو نداشت. ارتش پادشاه جلوی دروازه های شهر صف کشیده بود و کمانداران روی دیوارها تیرهاشون رو به سمت اون نشونه گرفته بودن. ظاهراً آیوباتیس وقتی دیده بود حتی موجودی مثل کایمرا نمیتونه بلروفون رو بکشه تصمیم گرفته بود بیخیال قوانین مهمان نوازی و خشم خدایان بشه و خودش کار قهرمان رو تموم کنه. بلروفون از این خیانت پادشاهی که فکر میکرد دوستش دلش گرفت. افسار پگاسوس رو کشید و به سمت ساحل برگشت. کنار ساحل از اسب پیاده شد و به سمت دریا رفت. وقتی به جایی رسید که تا پاشنه پا توی آب رفته بود، چشمهاش رو بست و به درگاه پوسایدون خدای اقیانوس‌ها و دریاها دعا کرد. ازش خواست که کمکش کنه تا بتونه نام خودش رو از این اتهامات زشتی که بهش زده شده یک بار برای همیشه پاک کنه. بعد روش رو به سمت شهر برگردون و با پای پیاده راه افتاد. اما چند قدم که جلو رفت متوجه شد اتفاق عجیبی داره میفته. آب هم داشت همراه با بلروفون جلو میومد و پاش هنوز تا پاشنه توی آب بود. بعد از چند لحظه توقف دوباره به راه افتاد. از اون طرف به پادشاه خبر دادن که بلروفون داره به سمت شهر میاد و دریا هم داره باهاش جلو میاد و پشت سرش هر چی که هست داره توی آب غرق میشه. بلروفون به پشت دروازه رسیده و ترس کل شهر رو برداشته بود. اما مرد جوان نمی ایستاد. به نظر می رسید هر چه تیر هم به سمتش می اومد از کنارش رد می شد. دیگه کار به جایی رسید که سربازان و فرماندهان پادشاه به بلروفون التماس می کردن که جلوتر نیاد. ولی اون مصمم بود که به هر قیمتی شده بیگناهی خودش رو به پادشاه ثابت کنه. به نظر می رسید که قرار کل شهر زیر آب بره. تا اینکه عده‌ای از زنان شهر فکری به ذهنشون رسید. نگهبانان دروازه‌های شهر رو باز کردند و گروهی از زنان دوان دوان به سمت بلروفون اومدن. جلوش ایستادن و دامن لباسشون رو بالا زدن. اونها داشتن خودشون و بدنشون رو در ازای نجات شهر به قهرمان نجیب ما تقدیم می‌کردن. اما بلروفون به محض دیدن این صحنه ایستاد. تمام صورتش از شرم و حیا سرخ شده بود. سرش رو پایین گرفت و بعد از کمی فکر کردن از همون راهی که اومده بود برگشت و همراه باهاش سطح آب هم عقب نشینی کرد. سربازان خوشحال از اینکه نجات پیدا کرده بودن خبر بازگشت بلروفون رو به پادشاه دادن. اما آیوباتیس در این حال اینکه خوشحال بود به فکر فرو رفت. پیش خودش گفت مردی که این همه زن حاضر میشن خودشون رو در اختیارش بگذارن ولی اون ردشون میکنه چطور میتونه به دختر من تعرض کرده باشه؟ پادشاه به بلروفون پیغام داد که به شهر بیاد تا این بار با هم دوستانه گفتگو کنن و ماجرا رو از زبون خودش بشنوه. وقتی که مرد جوان برگشت و اتفاقاتی که افتاده بود رو برای آیوباتیس تعریف کرد، پادشاه چند لحظه سکوت کرد. بعد با لحنی که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده گفت: خب بالاخره زندگی همینه دیگه. گاهی از این اشتباهات پیش میاد. دختر من هم حتماً نیت بدی نداشته. فقط از تو خوشش اومده. ولی من یه دختر دیگه هم دارم که از تو خوشش میاد و هنوز شوهر نداره. من پیشنهاد میکنم برای اینکه کل این موضوع رو فراموش کنیم تو بیا و با این دختر من ازدواج کن و وارث تاج و تخت من شو. اینطوری دیگه هر کینه و کدورتی هم که هست دور ریخته میشه. بلروفون توی اون سرزمین به هر چیزی که میخواست رسیده بود. هرچند که پادشاه به جونش سوء قصد داشت، ولی همین موضوع باعث شده بود نه تنها شجاعتش رو یک بار دیگه به همه نشون بده، بلکه با ارزشترین دارایی عمرش یعنی پگاسوس رو به دست بیاره. برای همین آیوباتیس رو بخشید و قبول کرد که با دخترش ازدواج کنه و وارث تاج و تختش بشه. از اون روز به بعد بلروفون زندگی نسبتاً معمولی رو گذروند. البته نسبت به یه قهرمان یونانی. توی جنگ‌های زیادی شرکت کرد و دشمنان و هیولاهای زیادی رو کشت و در طول همه این ماجراجویی‌ها پگاسوس اسب سفید بالدار در کنارش بود. بعد از مرگ پادشاه به حکومت رسید و یکی از اولین کارهایی که کرد این بود که به خاطر هوش و ذکاوتی که زنان اون سرزمین در مقابله باهاش نشون داده بودند دستور داد از اون به بعد فرزندان خانواده با نام خانوادگی مادرشون نامگذاری بشن. بلروفون برای سالهای سال خوشحال بود و خوشبخت. نه تنها پادشاه عادلی بود که مردمش عاشقش بودن، بلکه حالا خانواده بزرگی رو دور خودش جمع کرده بود. همه چیز سر جاش بود، اما با این حال باز هم احساس میکرد چیزی کم داره. این احساس کم بود اونقدر روی روانش سنگینی کرد تا بالاخره یک روز قهرمان ما که حالا سنی ازش گذشته بود خانوادش رو بوسید و برای همیشه ازشون خداحافظی کرد. افسار طلایی رو بس به بالا رسد و شروع کرد به بالا رفتن. مقصد اون این بار روی زمین نبود. میخواست جایی توی آسمون فرود بیاد. روی کوه المپ. بلرفون کل زندگیش رو وقف خدایان و احترام به قوانین اونها کرده بود. فکر میکرد که میتونه حالا به وسیله هدیه‌ای که خدایان بهش داده بودن پیششون بره و با سربلندی حضورش رو اعلام کنه. فکر میکرد خدایان هم حتما برای قدردانی از یک عمر زندگی شرافتمندانه اون رو بین خودشون خواهند پذیرفت. فکر میکرد میتونه برای همیشه روی کوه المپ زندگی کنه. اما تلسم خانواده سیزیف به این قهرمان بزرگ هم رحم نکرد. اونقدر بالا رفته بود که قصر بلورین خدایان روی نوک قله کوه المپ رو میدید. لبخند بزرگی روی صورتش نشست. اما همونطور که پگاسوس بالهاش رو محکم به هم میزد، خرمگس سیاه و بزرگی از بالا به سمتشون اومد و روی پوست سفید اسب نشست و یک دفعه چنان نیشی به پشت اسب زد که پگاسوس از درد زیاد تعادلش رو از دست داد. بلرفون هم نتونست به موقع به افسار طلایی چنگ بزنه و با چرخش از روی اسب سقوط کرد. پگاسوس وقتی به خودش اومد متوجه شد که صاحبش افتاده، برای همین روی هوا ایستاد و بعد شیرجه زد تا نجاتش بده. اما قبل از اینکه بتونه تکون بخوره، دستی از بین ابرها بیرون اومد و افسارش رو قاپید. اسب سرش رو برگردون و چهره زئوس رو بالای سرش دید که به خاطر این غنیمت بزرگی که به دست آورده بود داشت به طور شرورانه میخندید. خنده‌ای مخصوص خدایانی که میدونند هیچ کس نمیتونه جلوشون بیسته. بلرفون همونطور که داشت از پشت به پایین سقوط میکرد، این صحنه جلوی چشمش بود. باورش نمیشد. حس میکرد یه پتک سنگین روی سرش فرود اومده و بیحسش کرده. مگر نه اینکه همه عمرش رو در خدمت به خدایان گذرونده بود و برای اونها جنگیده بود و در معابد قربانی کرده بود. چرا اونها داشتن این کار رو باهاش میکردن؟ مگر اون از خدایان چه درخواست بزرگی کرده بود؟ مگر مرتکب چه گناهی شده بود؟ یعنی همه ی حرفایی که راهبان معابد خدایان بهش زده بودن دروغ بود؟ ترس و بهت روی چهره مرد خشک شده بود. همونطور که بدنش بی اراده به سمت زمین سقوط می کرد، وسط راه چشماش پر از اشک شد. نکنه خدایان هنوز دارن اون رو به خاطر گناه پدر بزرگش تنبیه می کنن. ولی آخه چرا؟ آیا حتی اگر گناه پدر بزرگش روی دوش اون بود، یک عمر زندگی پاک برای بخشیدن اون گناه کافی نبود؟ چرا عزیزترین داراییش اسب با وفاش رو ازش دزدیده؟ واقعیت اینه که بلروفون بیشتر از همه اون خدایان برای زندگی روی کوه المپ لیاقت داشت. اگر یک انسان روی زمین بود که میتونست به مرتبه خدایی برسه، اون بلروفون بود. اما خدایان فریب کارند و حسود و تحمل این رو ندارند که یک انسان اونقدر جاه طلب باشه که به اندازه اونها خودش رو بالا بکشه. کسی نمیدونه بعد از سقوط چه بلایی سر بلروفون اومد. بعضی ها میگن بر اثر همون سقوط کشته شد. بعضی ها هم میگن نتونست بعد عهدی خدایان رو تحمل کنه و بین زمین و هوا شمشیر رو توی قلب خودش فرو کرد. بعضی ها هم میگن از سقوط نجات پیدا کرد و بقیه زندگیش رو به شکل پیرمرد دورگرد و شلی که چشماش از شدت گریه کور شده بود گذرون. هرچی که بود، مردم هنوز شجاعت‌های بلروفون رو یادشون بود. مجسمه پادشاه بزرگ از جنس مرمر سفید سوار بر اسب وفادارش پگاسوس هنوز وسط میدون شهر پا بر جا بود و هر وقت کسی از کنار این مجسمه باشکوه رد می شد، به یاد مرد قهرمانی می افتاد که از پرواز تا منزلگاه خدایان ترسی نداشت.
چیزی که شنیدید 16 همین اپیزود از پادکست ساگا بود.
خب حالا که این دو داستان رو شنیدیم، اجازه بدید یکم در موردشون خارج از متن صحبت کنیم. گفتم اسطوره سیزیف یکی از معروفترین اساطیر یونان در محفل فلاسفه و روانشناسان و انسانشناسان هست. تعابیر و تحلیل‌های زیادی هم در موردش ارائه شده. مثلا یکی از تعابیری که توی خود فرهنگ یونان در مورد این داستان هست اینه که این سنگی که سیزیف هر روز به بالای تپه می‌غلتونه خورشید هست و توی نقاشی‌ها گاهی این سنگ رو به شکل دیسک خورشید تصویر می‌کنه. اما بین فلاسفه مدرن هم این داستان مورد توجه بوده. معروفترین تحلیلی که در مورد این داستان وجود داره متعلق به آلبر کامو در کتاب افسانه سیزیف هست که میاد و این داستان رو از لحاظ اگزیستانسیالیستی بررسی میکنه. شما میتونید خلاصه ای از این کتاب رو در اپیزود ششم پادکست اپیتومی بوکس بشنوید که من لینکش رو هم توی توضیحات میگذارم. ولی به طور کوتاه میشه گفت کامو این تلاش سیزیف رو با تلاش بیهوده انسان برای پیدا کردن معنا در این دنیای خالی از معنا مقایسه میکنه. ولی کامو به جای اینکه وارد وادی پوچگرایی بشه، میگه انسان با قبول این تلاش ها به عنوان یک هدف میاد و به اونها معنی میده. قطعا صحبت کردن در مورد این کتاب کامو از حوزه این پادکست خارجه. حتی بودن کسانی که گفتن اصلا این تلاش سیزیف یک شکنجه خودخواسته است و وقتی که سنگ به نوک قله نزدیک میشه خود سیزیف هست که رهاش میکنه تا دوباره به پایین تپه بغلته. یعنی اگر روزی هم برسه که موفق بشه و بتونه سنگ رو به اون بالا برسونه، اون احساس پوچی که به خاطر از دست دادن هدفش بهش دست میده باعث میشه خودش سنگ رو دوباره هل بده پایین. اما من دوست دارم اینجا نظر خودم و تعبیری که از این داستان رو دارم هم بگم. ببینید، اول از همه باید قبول کنیم که با توجه به داستانی که از سیزیف شنیدیم چندان جای دلسوزی و همزاد پنداری با این شخصیت ما نداریم. حالا البته درسته که مجازاتش هم اصلا متناسب با گناهانش نبود. اما من میگم مجازات اصلی سیزیف این نبود که باید سنگ رو تا بالای تپه میغلتوند، بلکه توهم این بود که با انجام این کار میتونه به زندگی جاودانه برسه. یعنی شاید اگر سیزیف برای یک دقیقه دست نگه میداشت و سوال میکرد چرا باید همچین کار سختی منجر به جاودانگی بشه، یا فکر میکرد اصلا چرا میخواست به زندگی جاودانه برسه، شاید از این چرخه دائمی شکنجه بیرون میومد. خب حالا داستان رو بگذارید و بیا توی زندگی امروزه خودمون. خیلی از ما ممکنه خیلی وقتا احساس همین آقای سیزیف رو داشته باشیم. احساس کنیم که داریم یک تلاشی انجام میدیم، یک باری رو روی دوش خودمون این طرف و اون طرف میکشیم و آخر شب وقتی به مسیری که رفتیم نگاه میکنیم میبینیم که عملاً هیچ نتیجه ای از اون همه تلاش ندیدیم. شاید دوست داریم توی شغلمون پیشرفت کنیم ولی هرچی کار میکنیم کسی تلاشمون رو نمیبینه. شاید میخوایم توی رابطه‌مون با یه نفر جلو بریم ولی هر روز سرتر از روز قبل میشیم. به هر حال فکر میکنم خیلی تجربه هایی از این دست وجود داشته باشه. حالا چاره چیه؟ من اینجا میخوام دوباره برگردم به داستان و از شما بپرسم سیزیف چطور میتونه از این عذاب رها بشه؟ جوابی که خیلی ساده است و به ذهن خیلی هامون میرسه اینه که خب دست از این تلاش بیهوده برداره. پس اینجا جواب برای ما خیلی واضح بود دیگه. ولی وقتی میایم توی زندگی خودمون این جواب دیگه اونقدرها هم واضح نیست. حرف من اینجا چیه؟ حرف من این نیست که تلاش نکنیم، دیگه سر کار نریم یا رابطمون رو با آدم رو قطع کنیم. من میگم وقتی یه بار سنگینی روی دوش من هست، شاید بهترین کار توی لحظه این باشه که اون بار رو برای چند لحظه یا چند روز روی زمین بگذارم. شما اگه با دو تا کیسه خرید سنگین برسید به در خونتون، بعد در بزنید و کسی در رو روتون باز نکنه چیکار میکنید؟ قطعا کل روز رو با اون بار سنگین توی دست پشت در منتظر نمیستی، بارتون رو روی زمین میگذارید. حالا دنبال کلید میگردید یا گوشیتون رو در میارید یا با کسی که کلید داره تماس میگیرید. من میگم برای بقیه موارد هم میتونه همین طور باشه. شما لازم نیست بار احساسی و فکری یک جنبه از زندگی رو با خودتون تمام روز بکشید. میشه بگذاریدشون روی زمین، چند قدم عقب برید و به این فکر کنید که آیا این روشی که من دارم عمل میکنم بهترین روش هست؟ این که چطور میشه این بار سنگین رو زمین گذاشت ولی دیگه در وقت و حوصله این پادکست نیست. به هر روی اینها تجربه های من و نظرات شخص من بود از این داستان. به نظرم یکی از ویژگی‌های جذاب این اسطوره ها اینه که برای هر کس میتونه یک معنایی داشته باشه و این معانی مختلف میتونن درست باشه. تحلیل و تفسیر قطعی و نهایی وجود نداره. در زمین رو هم بهتون بگم که زندگی انسان خیلی خیلی پیچیده تر از اونیه که بخوایم با یک داستان یا یک شخصیت کل فلسفه زندگی رو تفسیر کنیم. بالاخره ممکنه گاهی بسته به شرایط این داستان برای ما معنا داشته باشه، ممکنه هم از هیچ نکته اضافی ازش برداشت نکنیم. از داستان سیزیف برسیم به داستان بلروفون. اول احتمالا متوجه شدید با اینکه پگاسوس موجود مهم و جالبی هست، من خیلی در موردش توضیح ندادم. این به خاطر اینه که من در آینده قصد دارم اپیزودهایی رو کلن در مورد موجودات جادویی و افسانه‌ای صحبت کنم و اونجا در مورد پگاسوس و خیلی از موجودات دیگه‌ای که توی این پادکست میشنوید به طور مفصل‌تر توضیح بدم. در ضمن رو هم بگم داستان بلروفون جزئیات زیادی داشت که من به دلیل اینکه ربط چندانی با خط داستانی ما نداشتن و عملاً چیزی به داستان اضافه نمی‌کردن و فقط طول اپیزود رو زیاد می‌کردن حذفشون کردم. اینو گفتم که اگر جای دیگه این داستان رو شنیدید و یک سری جزئیات بیشتری رو شنیدید بدونید برای چی بوده این تفاوت‌ها. اما اجازه بدید داستان بلروفون رو از یک منظری بهش نگاه کنیم که شاید تا حالا در موردش صحبت نکردیم. می‌خوایم یه نگاهی بندازیم به فرم و ساختار روایت. البته فکر نکنید می‌خوایم وارد بحث‌های تخصصی نقد ادبی و ساختارشناسی بشیم. فقط می‌خوایم یک سری مفاهیم ساده و اولیه رو بشناسیم که توی درک داستان بهمون کمک می‌کنه. قبل از هر چیز باید با مفهومی آشنا بشیم که ما بهش می‌گیم سفر قهرمان یا به انگلیسی The Hero's Journey. این مفهوم رو اسطوره‌شناس بزرگ جوزف کمپل توی کتاب معروفش قهرمان هزار چهره در سال 1949 مطرح میکنه. کمپل میگه اکثر اسطوره ها و داستان های قهرمانان دنیا از دوران باستان تا مدرن از یک خط روایی ثابت پیروی میکنن و که اسمش رو میگذاره سفر قهرمان یا مونومیث. حالا نمیدونم این مونومیث توی فارسی چطور ترجمه شده، مثلا اسطوره تک خطی. خلاصه این نظریه اینه که این نوع داستان ها از سه مرحله کلی تشکیل شدن، مراحلی که به اسم جدایی، تشرف و بازگشت میشناسیمشون. توی مرحله جدایی قهرمان سفرش رو از نقطه آغاز شروع میکنه و مثلا از خونش یا شرایط اولیهش خارج میشه. توی مرحله تشرف یا به زبان انگلیسی اینیشیشن، قهرمان قدرت‌های خاصی به دست میاره یا با اشخاص قدرتمندی دیدار میکنه و بعد قدرت‌های خودش هم به روش‌های مختلف مورد امتحان قرار میگیره. و مرحله بازگشت جاییه که قهرمان به زندگی عادی و یا خونه اول برمیگرده، ولی حالا درس‌های یاد گرفته و دیگه اون شخصیتی نیست که اول داستان باش مواجه شدیم. این مراحل سفر قهرمان به طور خیلی کلی و خلاصه در حد این که فقط بدونیم داریم از چی حرف میزنیم، چون یک سری زیر مجموعه ها و تعاریف جزئی تری هم داریم که شما خودتون میتونید توی همین کتاب یا کتاب های دیگه ای که در مورد ساختارشناسی اساطیر و داستان ها نوشته شده بخونید. حالا مثلا بیایید داستان هرکول که توی اپیزود ششم در موردش صحبت کردیم رو با این ساختاری که الان گفتیم تطابق بدیم. مرحله جدایی جایی که هرکول زن و بچهش رو میکشه و به معبد دلفی میره تا توبه کنه. مرحله تشرف میشه همون 12 خانی که میگذرونه و مرحله بازگشتش میشه گذروندن همه این خانها و پاک شدن از گناهانش و زندگیش بعد از اون اتفاقات. شما میتونید داستان خیلی از فیلم هایی که میبینید رو هم با این ساختار تحلیل کنید. مثلا فیلم ماتریکس یا ارباب حلقه ها رو خیلی برای توضیح این مفهوم سفر قهرمان مثال میزنن. مطمئنم شما هم اگر فکر کنید نمونه های زیادی میتونید پیدا کنید. حالا بیایید این ساختار رو بگذاریم روی داستان بلروفون. داستان بلروفون هم مثل هرکول مرحله جدایش با قتل شروع میشه و تلاش این قهرمان برای توبه و پاک کردن خودش. توی مرحله تشرف بلروفون به پگاسوس میرسه و هیولای کایمرا رو شکست میده. مرحله بازگشت هم جاییه که قهرمان واقعا برمیگرده تا آبروی از دست رفتش رو برگردونه و بیگناهی خودش رو ثابت کنه. طبق الگوی سفر قهرمان، داستان ما همینجا باید تموم بشه و همه چیز به خوبی و خوشی به سرانجام برسه. اما اینجاست که نبوغ یک داستان نویس مشخص میشه. این نکته رو دارم میگم که اگر شما هم داستان نویس هستید و یا کتاب داستانی زیاد میخونید، به این توجه کنید که بعض وقت خارج شدن از این قالب ها لازمه و هنر خاص خودش رو هم داره. داستان بلروفون یک مرحله اضافه هم داره و اونجا یکی از خانوادش خداحافظی میکنه تا به المپ بره و توی این راه شکست میخوره. این مرحله با این که برای ما که با این الگوه آشنا هستیم غریب به نظر میرسه، ولی باعث میشه داستان در عین حال اینکه پایان غم انگیزی داره لذت بخش هم باشه. به نظرم یکم آبکی هم میشد اگر داستان قرار بود به خوبی و خوشی تموم بشه اونطوری. به خاطر همین نکته های ظریفه که نه تنها اساطیر یونان بلکه تراژدی ها و کمدی ها و اشعار این تمدن مورد توجه قرار گرفته. البته این رو هم بگم که این نوع نبوغ فقط مخصوص یونانی ها نبوده. توی همین پادکست میشنویم که ملت های مختلف توی روایت داستان هاشون چطور خلاقیت به خرج دادن. به هر حال این اپیزود هم یکم بیشتر از معمول طولانی شد و من فکر کردن و مطالعه بیشتر در این مواردی که گفتم رو بر عهده خودتون میگذارم. باز هم ممنونم از شما که این پادکست رو میشنوید و ممنونم از همه پیام های محبت آمیزی که چه توی کامنت های کست باکس و چه اینستاگرام یا توییتر و تلگرام برای من میفرستید. من همه این پیام ها رو میخونم و خیلی مایه دلگرمی هستین محبت های شما. بازم میگم بزرگترین کمکی که شما به یک پادکستر میتونید بکنید معرفی اون پادکست به دوستانتون هست و کلن اگر بتونید آدمهای بیشتری رو به دنیای پادکست گوش کنها اضافه کنید که چه بهتر. دیگه برای این اپیزود صحبتی نمونده جز این که بگم فعلا تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.